از اعضای شورای شهرمون بخوایم برنامه ایجاد اشتغال ارائه بکنن در شهرهای مختلفمون، در تمام روستاها ما مدیریت یک پارچه باید داشته باشیم و البته افرادی بیان به اینا مشاوره بدن، یعنی شرکتایی باشن که بیان
عرض کردم خدمتتون اینجوری که کار اساسی مشاوره که باید
گفتن بیان بگن که چطوری شما میتونید ایجاد اشتغال بکنید و قرار نیست همه یک کاری رو بکنن، تقلید به قول آقای دکتر شاید که میگفتن یک کاری رو هی کپی نکنید. خب یک کاری که توی جنوب کشور داره انجام میشه با اون کاری که تو شمال کشور، ما اقلیم مختلف داریم، این ایران عزیز ما به خاطر طول و عرض جغرافیایی زیادی که داره فرهنگای متفاوت داره، غذای متفاوت داره، ما ترک داریم، بلوچ داریم، لور داریم، کرد داریم، فارس داریم، این هر کدوم غذای خاص خودشونو دارن. پس بنابراین ما اگه قراره مثلا برای بخش جنوبی، برای استان جنوبیمون یه برنامه داشته باشیم، مسلما با مرکزی با شمالی فرق کنه. اینا رو بعد یه مقدار به نظر من مدیریت جامع‌تر داشته باشیم. هر کدوم از دوستان در حد 3 دقیقه وقت دارن که یک جنبندی پایانی هم داشته باشن. جناب آقای دکتر شاهد، من در خدمت شما هستم. 3 دقیقه بله. جنبندی پایانی.
خیلی ممنون و متشکرم. عرضم به حضورتون، من می‌خواستم راجع به حالا راهکارهایی که در این حوزه وجود داره، ما میتونیم از منابع طبیعیمون،
بله،
منابع مالی و انسانیمون در واقع اینها رو به صورت خیلی نمادی تر و اجرایی تر از این پتانسیل ها استفاده کنیم و با توجه بله. به مهارت هایی که این در واقع نیروی انسانی دیده و با توجه به تکنولوژی و تجهیزات اطلاعاتی و تسهیلاتی که حالا از سوی مؤسسات، سازمان‌ها و یا مسئولین زیرب ایجاد میشه، یک فرایندی رو میتونه خلق بکنه که تو این فرایند که همون محصول یا کالای گردشگری ما هست، خیلی هم زینف باشن، هم اشتغال داشته باشن، هم اینکه در واقع به نوعی مؤثرتر و پربارتر فکر کنن به این عرصه گردشگری. علاوه بر این، خب ما باید در رابطه با حالا سازوکارهایی که در حوزه کاری گردشگری وجود داره، ساماندهی لازم رو بکنیم، همون بحث در واقع 5S، همون استراکچر یا سیستماتیک، همون نظم و ترتیب، یا سانیتایز، پاکیزگی و پاکیزه سازی و تمیزی، و استانداردایز و سلف دیسیپلین رو تحت عنوان انضباط داشته باشیم.
بله،
به همین خاطر یک سری کارهایی رو حالا صرف نظر از خلاصه های اجرایی که در هر حوزه کسب و کاری هست و شروع یک کسب و کار و بخشایی که دوستان اشاره کردن، چه در حوزه بازاریابی، طراحی، تحقیق و توسعه و بخشای مکانیابی و مدیریتی و مالی، میتونیم همه اینها رو در قالب در واقع یک برنامه مدون در حوزه ها و پروژه های مختلف گردشگری در واقع با نگاه موشکافانه و خلاق و کارآفرینانه بتونیم این عرصه ها رو هم پررنگ‌تر کنیم، هم از نیروی جوانمون با توجه به تخصص و مهارت‌هاشون، با توجه به رشته‌های مختلفی که در این عرصه وجود داره، هم از گردشگری، هم از هتلداری و مدیریت کسب و کارها و سایر رشته‌های مرتبط در عرصه گردشگری، به نفع احسن از این نیروی جوان استفاده کنیم و بتونیم به اون اهداف و تعالی که مد نظرمون هست تا حدودی در واقع قدم‌های اجرایی و عملیاتی رو برداریم.
بسیار عالی از توضیحات شما، متشکر از جناب آقای دکتر سید حسین شاهد. خب جناب آقای یزدان‌پر، از صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
من اول از همه از شما و تمام دوستان و شنوندگان عزیز تشکر میکنم تا این وقت شب پای صحبت های ما بودن. من فقط تنها چیزی که میگم اینه که صنعت توریسم و صنعت گردشگری یه صنعت خیلی بزرگیه و باید بهش خیلی اهمیت داد. چیزی که تو کشور ما واقعا نه به توریسم اهمیت میدن، نه به صنعتش، نه به کسب و کاری که تو این قضیه هست. دوست دارم افرادی که پیرو به فرمایشات آقای دکتر، دوست دارم افرادی که توی این صنعت دارن فعالیت میکنن بتونن تحصیلات اصلی این قضیه هم داشته باشن. آقای دکتر شما خودتون بهتر از من دونین، کسی که بخواد توی این قضیه بخواد کار بکنه، اولین آیتمش داشتن مدیریت کسب و کاره. بتونه مدیریت رو خوب تعریف کنه، کسب و کار رو خوب تعریف کنه، انواع کسب و کار رو بیان کنه. شما چند نفر از مدیرانی که توی این صنعت دارن کار میکنن توی این قضیه میتونن به راحتی بیان این فن بیان خاص خودشو داشته باشن.
آقای دکتر یزدان پرست، یه فاجعه من دیدم دو روز پیش. یه مدیری داشت برنامه ریزی میکرد در بخش گردشگری، هنوز نمیدونست حقوق دستمزد 15 ماه، فکر 12 ماه. یعنی گفت ما 12 ماه داریم، شما چرا عدداتون نمیخوره؟ گفتیم آقا ایدی، یعنی این مشخص، این بنده خدا تا تو زندگیش به نفر حقوق ندادم، چه حقوق گرفته؟ چون حقوق گرفته بعد نشسته تصمیم میگیره چجوری حقوق بدن. خیلی جالبه، بخش خصوصی باید بیاد واقعا ورود بکنه و بگه که آقا شما نظرتون نده، شما مجری، شما قانونگذار نیستی، قانونگذاری رو بخش خصوصی بکنه، بیاد در مجلس به صورت قانون مصوب بشود، بره قوه مجریه اجرا بکنه. الان برعکسه، الان قوه مجریه داره قانونگذاری میکنه، خودش هم داره اجرا میکنه. از این طرف در مجلس ما نداریم کمیسیون گردشگری، کمیسیون تخصصی گردشگری نداریم. خب این یه جای کار داره میلنگه دیگه. ببینید یه اصطلاحی رو این نفر چند ماه پیش برای من مثال زد، گفت بخش دولتی مثل سه چرخ است، ما چه رکاب بزنیم چه نزنیم سر جامو وایسادیم چه اتفاقی نمیفته، بخش خصوصی میاد میشه دو چرخه، این اگه نتونه رکاب بزنه یا تعادلش رو برقرار کنه میخوره زمین. میگه بنابراین ما سه چرخه ایم، شما به ما خیلی هم صحبت میکنیم ما سر جامونیم، یه ذره بریم، بعضی موقع ما عقبی میریم، هیچ اتفاقی برامون نمیفته. این که واقعا هنوز مدیر نمیدونه حقوق هم کسب و کاری که شما دارید میگید یا اتفاقاتی که داره میفته، مثلا مالیات. ببینید مالیات توی بخش گردشگری بیچاره کرده دفاتر خدمات گردشگری رو، کسایی که بلیط دارن صادر میکنن با تعدیل نیرو مواجهن. خب اینا رو بیاین واقعا بگیم مگه چند تا دفتر داریم از اینا مالیات، به جای که مالیات هنرمندا، حالا من کاری ندارم خوبه یا بده، ولی اینا الان تو اولویتن، چون اینا هر کدوم از این دفاتر دارن 10 نفر 15 نفر رو نون میدن، بیاین به اینا کمک کنیم. از یه طرفی صحبت شما رو ببخشید، من
خواهش میکنم. نه من که استفاده کردم، میگم دقیقاً وظایف اصلی مدیران ما تو این وضعیت گم شده، یعنی حالا با برنامه‌ریزی اجرا کنترل شده با بقیه افراد دیگه، این میشه ضعف اساسی ما و این باید تغییر بکنه. امیدوارم که تبلیغات خوبی بابت این قضیه صورت بگیره، چون تبلیغات میتونه نقش بسزایی برای ورود توریستا به شهر خودمون بشه و کشور خودمون بشه.
بعضی موقع آقای دکتر تبلیغ غیر مستقیم خیلی قشنگتر جواب میده.
خیلی منم موافقم.
ببینید الان چین، ژاپن، اینا میان برنامه‌هاشون رایگان در اختیار بقیه کشورها قرار میدن، میگن شما این سریال ما رو پخش کنید. ببینید ما از بچگی یاد گرفتیم که ژاپنیا مثلا آدمای صبورین، آدمای خوش اخلاقن. کجا یاد گرفتیم؟ کجا یاد گرفتیم؟ تو همین برنامه‌هایی که به ما دادن. ما برنامه‌هامون رو کجا بردیم ارائه کردیم یا سریالامون رو کجا بردیم؟ اینا خودش یک
میدیا،
یه بخشی داره که باید واقعا راجبش کار انجام بدیم.
من فقط پیرو به تمام صحبت‌های شما یه نکته خوبی چندین بار اشاره کردین به اسم دوچرخه در صنعت ما. ما چند وقت پیش سر یک کلاس بودیم، یکی از شاگردامون اصفهانی بود، یه نکته خیلی خوب و کلیدی رو اشاره کرد که من فکر کنم تا آخر عمر یادم نمیره. گفت شما اینقدر دارید اصرار میکنی به یاد گرفتن بیزینس، آیا میدونید بیزینس ریشه اساسیش اصفهانیه؟ حالا من اولین باری بود که سکوت کردم و واقعا حرفی هم برای گفتن نداشتم، یعنی واقعا اصلا تو فکر اینه که بیزینس واقعا اصفهانیه یا نه. گفت بله، به دوچرخه بدون زین ما میگیم بیزینس. پس ما صنعت کارمون دقیقا شده بیزینس. خب یعنی دوچرخه که زین نداره و داره همینطوری داره میره. امیدوارم که این کار بیفته دست افراد کاربلدش از جمله شما. امیدوارم که از کمک شما و تمام اساتید اینجا ما استفاده رو بکنیم و افرادی که لیاقت دارن و میتونن توی این قضیه کمک حال باشن زودتر وارد این کار بشن. فقط یه نکته کلیدی آخرش، پیرو به فرمایشاتی هم شما گفتید در مورد بعضی از مدیران، ما بعضی از مدیران هستیم که اصطلاح MBA رو هنوز نمیتونن تفکیک کنن که اگر Master of Business Administration چه فرقی بین ادمین و منیجمنت یا منیجر. این میشه فاجعه اساسی برای خیلی از افرادی که میان تو بعضی از جلسات افراد یا دیگر رو خورد میکنن تا بنان که خودشون برن بالا.
حالا یکی دیگه که چند روز پیش به ما میگه من دکترای MBA دارم. بعد گفتم این MBA این امش احتمالاً مستر نیست که همون فوق لیسانس بگو، نه این دکتراست و من دکتر.
حالا خوبه آید تو ایشون اینو گفتن، ما یه عزیز چند وقت پیشش بودیم گفت من هم MBA دارم با هم میخونم هم DBA. گفتم خب بس برو پستاکت هم با هم بخون. گفتم چطوری؟ حالا رفت توی مؤسسه هم MBA ثبت نام کرد هم DBA.
شنوندگان محترم، یعنی همزمان هم فوق لیسانس میخونم هم دکتر. البته این امکان پذیر هست. مرسی از توضیحات شما جناب
آقای
دکتر یزدان. پس جناب بادام برجا در خدمتتون هستیم.
من خیلی کوتاه بگم یه آمار هیجان انگیز برای اینکه انرژی برنامه‌ام افزایش بدم. اگر ما در سال به 2 میلیون گردشگر خارجی برسیم که آمار خیلی عجیب غریبی نیست، ما تو سالهای گذشته این رو تجربه کردیم، و هر گردشگر خارجی طی مثلا 4-5 روز اقامتش تو ایران $1,000 هزینه بکنه که اینم کاملا معقوله، این ما این
هزار کفشه دیگه، یعنی سوغات نخره،
هیچی نخره، فقط مثلا هتلش و غذاش و رفت و آمدش و اینها هزینه بشه، یه چیزی بالغ بر $2 میلیارد درآمده که شما میدونید توی توریسم، توی گردشگری و خدمات حاشیه‌ایش 80% این مبلغ سوده.
بله، و برمیگرده به جیب مستقیم مردم.
و اگر ما هر سال 10% رشد داشته باشیم، 10% فقط رشد داشته باشیم، تا سال 1404 که چشم اندازمون ره، این مبلغ به یه چیزی نزدیک به 4.2 میلیارد دلار خواهد رسید. از اون طرف باز اگر گردشگری داخلی رو ما در نظر بگیریم که ما 15 میلیون نفر از این 80 میلیون نفر در سال 15 میلیون نفرشون که خیلی بیشتر از اینه به گردشگری بپردازن و هر کدومشون توی هر سفرشون 500 هزار تومان هزینه کنند، این بالغ بر 7500 میلیارد تومان گردش مالی ایجاد میکنه. و اگر همین رو با احتساب 10% رشد سالیانه برنامه ریزی بکنیم، بالغ بر 15000 میلیارد تومان درآمد، 15000 میلیارد تومان درآمد در سال در حوزه گردشگری در داخل به وجود میاد. این عدد رقم ها عدد رقم های
واقعی
نیست، واقعیه. و ما اگر که یک کمی به سازمان های مردم نهادمون اهمیت بدیم، دولت باز تأکید میکنم دولت اگر بیاد در بخش تصمیم سازی، اجرا و نظارت سهم جدی بده به سازمان های مردم نهاد، اون موقع سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی خودش میدونه چه تصمیماتی بذاره که بتونه به این عدد رقم ها برسه.
خیلی ممنون از توضیحات شما جناب آقای بادامبرجا. خب شهاب دارابیان عزیز با شما همراه هستیم، خبر پایانی اگر دارید.
بله بله، یه خبرگزاری ایرنا منتشر کرده بود، جالب بود، نوشته بود هدف گذاری عجیب وزارت میراث فرهنگی برای ساخت 246 مرکز اقامتی در خوزستان. برنامه‌ریزی کردن که 246 مرکز اقامتی تا سال 1404 بسازن. آقای امید حاجتی دبیر کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری استان گفتن که از ابتدا تا به امروز 46 هتل ما داریم و یکم عجیب غریبه
از که
ما...
زمانی که بشر به وجود اومده تا الان 46 تا، ایشون ما تو چند سال 246 تا، این 46 رو داره 200 تا اضافه.
قانون اسمارت رو به خوبی یادسازی کردن.
ما نخستین اقدام رو داشتیم برای میزبانی مازندران به عنوان پایتخت گردشگری اکو، تبلیغاتشون شروع شد. ما میدونیم که مازندران در سال 2022 میزبان اکو هستش، اتفاق بسیار خوبی بود. در برنامه‌های گذشته های دکتر اشاره کردیم به اینفلوئنسرها یا همون شخصیت‌های تاثیرگذار. یکی از 20 جهانگرد معروف یوتیوب به ایران اومد طی روزهای گذشته. این آقا در صفحه چیزی حدود روزانه 1,300,000 نفر بازدید کننده داره که به ایران اومده. کارشون هم اینه که با همسرشون به شهرهای مختلف در دنیا سر میزنن، از خوردنی‌های و غذاهای اون مناطق استفاده میکنن و تبلیغات میکنن در رابطه با اون. و گفته بودم با توجه به اینکه در سایت گردشگری فرانسه کشور ایران با رنگ زرد مشخص شده بود و همه تبلیغاتی که علیه ایران بود، من اومدم به ایران و خیلی لذت بردم. تا امروزم بالای 20 تا پست از جاهای مختلفی که در تهران و اصفهان رفته بودن گذاشته. من اتفاق بسیار خوبیه که داره در حوزه‌های مختلف میفته. یه اتفاق عجیب غریبی هم در وزارت میراث فرهنگی افتاد و تقدیر از عوامل سازنده فیلم متری 6.5 بود که تندیس صنایع دستی کشور در نشستی که در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برگزار شد به عوامل متری 6 و نیم اهدا شد که به خاطر این بوده که بخش جایزه مردمی جشنواره فجر گرفتن. متری 6 و
نیم به صنایع دستی چه ربطی؟
همین خیلی جالب بود برای من خانم پویا محمودی.
مواد مخدر. ببینید فیلم 6 و نیم داره راجع مواد مخدر صحبت
می‌کنه. خیلی جالب.
از اون
دست خبرهای جالب بود گفتن که با توجه به اینکه این فیلم به انتخاب مخاطبان به عنوان بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر انتخاب شده، ما از عواملش تقدیر میکنیم که در سالهای آینده فیلمهایی بسازن که توش از صنایع دستی استفاده بشه.
دستی نداره آخه.
خیلی جالب.
ببین موقعش ما دوست داریم عوامل یه فیلمو ببینیم، خب دعوتشو کنیم دفترمون دیگه، قرار نیستش که مثلا هدیه بشه.
تندیس صنایع دستی گرفتن.
تندیس صنایع دستی اینو ما حتما اینو فردا پیگیری میکنیم که ببینیم که علتش چی بوده. خیلی جالبه. خب خیلی صحبت‌های جالبی شنیدیم. من اول یه بار دیگه تشکر بکنم از مهمانانی که افتخار دادن در داخل استودیو حضور داشتن. جناب آقای دکتر سید حسین شاهد، پژوهشگر حوزه گردشگری و مدرس دانشگاه. جناب آقای دکتر سام یزدان‌پرست، متخصص کسب و کار و بازاریابی بین‌المللی، مؤلف و پژوهشگر حوزه گردشگری. جناب آقای علی بادام‌برجا، کارشناس حوزه گردشگری فرش و به صورت تخصصی صنایع دستی و از اعضای فعال در اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا که امشب در رابطه با راه اندازی کسب و کار اقدام کردن، صحبت کردن، استفاده کردن. من یه راهکار خودم بدم به عنوان نظر جنبندی خودم شعب دارابیان عزیز. ببینید خیلی راحت، ما فقط کافیه ببینیم که بقیه مردم دنیا چیکار میکنن، ما هم همون کار رو بکنیم. یعنی از اون چیزی که فکر میکنیم خیلی راحت تره. خیلی علاقه دارن که دوستان و مدیران یه چیزی اختراع بکنن. ببین اختراع و کشف در حوزه گردشگری جواب نمیده، این تو بقیه حوزه ها جواب میده. مثلا شما توی پزشکی میتونید برین کشف بکنید،
تجربه کشورهای دیگه.
بله آقای دکتر، ببینید توی پزشکی کشف داریم، تو شیمی کشف داریم، تو فیزیک اینا شما یه سری چیزا رو کشف میکنید، ولی تو گردشگری خیلی راحت تر از این حرفاست. فقط کافیه ببینیم که کشورهای موفق چی کار میکنن، ما همون کارو بکنیم. الان مشکلی که باز خود من دارم اینه که هیچ گروهی در وزارت میراث فرهنگی گردشگری وجود ندارن که رصد بکنن سایر کشورها رو و ببینن اونا دارن چی کار میکنن، همونو بیان اینجا پیاده سازی بکنن. میگم خیلی راحت، اصلا کار سختی نیستش. این یه مورد. مورد دوم این که یه مقدار مدیران ما باید بین‌المللی بشن. مدیران ما محلی هن هنوز، یعنی ملی هم نیستن. من یه مقدار سر این قضیه باز مشکل دارم. همین الان توی شهرهای خودمون هم که نگاه میکنین، من خیلی راحت حرف میزنم، همین صحبت که اینجا میکنم در جای مختلف هم میرم انجام میدم. ما مدیران خوبی داریم که توی شهرهای خودشون میتونن فعال باشن. حالا ما برای بخش گردشگری چه دلیلی داره که استفاده نکنیم از تجربیات کسانی که ایرانیانی که در خارج از کشور بودن؟ چه دلیلی داره که اتاق فکرها رو تشکیل ندیم؟ چه دلیلی داره که از مشاوره و راهنمایی اونا استفاده نکنیم؟ پس در نهایت این مدیران ما نگاهشون رو از محلی به بین المللی تغییر بدن و انشاءالله هم من در آینده خیلی روزای خوبی رو برای سرزمین عزیزمون ایران میبینم که در آینده انشاءالله شاهد اون هستیم. متشکرم از شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو که با ما تا این ساعت همراه بودین. تا هفته آینده همه شما رو به خداوند متعال می سپارم. شبتون بخیر، در پناه خدا.
در شب و شب زندگی همچنان با شما خوبان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی هستیم، شما مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. اگر خواستید که برنامه خودتون رو از این شبکه رادیویی مورد نقد و نظر قرار بدید، خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. راه‌های ارتباطی ما: سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 301035 هست و عزیزانی که مایل هستن ما صدای گرم و دوست داشتنی اونها رو داشته باشیم و بشنویم، میتونن از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 ارتباط خودشون رو با ما برقرار بکنند.
چشمای هیشکی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشکی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت خوب شیرینت به هم عشق و نشون دادی. تو رویای تو بودم که واسه من دست پون دادی. از بس تو خوبی میخوام باشی تو کل رویاها، تو جون بگیرم با تو باشی امیده فرداها. از بس تو خوبی میخوام آرامشی داره که پابند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به من عشق و نشون دادی. تو رویای تو بودم که واسه من دست پون دادی.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. در بامداد خوش زندگی هستیم با شما خوبان، همچنان از شبکه رادیویی گفتگو، و اجازه بدین تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم رو.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم و خوشحالم در خدمتتون هستم شنوندگان عزیز. در این برنامه درباره دو واژه صحیح و اصح میخوام خدمتتون صحبت بکنم. واژه صحیح همونطور که میدونیم به معنی درست، مقابل یا متضاد غلطه. میگیم غلط و صحیح. صحیح که عرض کردم به معنی درسته، واژه عربیه. صدها سال ما از این واژه استفاده میکنیم و مترادف نسبتاً دقیق اون در فارسی درسته. به این دلیل گفتم نسبتاً دقیق که زبانشناسان میگن هیچ دو واژه‌ای دقیقاً هم معنی نیستن. یعنی برای مثال سخت، مشکل و دشوار، سهل، آسان و ساده دقیقاً هم معنی نیستن. یعنی همیشه و همه جا ما اینا رو نمیتونیم به جای هم به کار ببریم. به این دلیل عرض کردم که درست تقریباً معادل صحیحه. غالبا ما این دوتا رو به شکل هم معنی میتونیم به کار ببریم. و اما واژه اصح، الف صاد هی که در اصل تشدید داره، اما مثل خیلی از واژه‌های دیگه تشدیدش در تلفظ امروزی به خصوص میفته، حذف میشه. از نظر آوایی وقتی که یک واکه یا مصوت بگیره، یعنی اصح الاخر، یا اصحو یعنی ا او، یعنی واوی بگیره یا کسره‌ای بگیره، اون تشدید معمولا برمیگرده. مثال خیلی سادهش واژه حق، میگیم حق با شماست. اینجا خب تشدید ما به کار نمیاد، ولی این واژه در اصل تشدید داره، حق. ولی به صورت طبیعی ما در فارسی امروز بر اساس قاعده آوایی خیلی خیلی رایجی ما اینو بدون تشدید تلفظ میکنیم. میگیم حق شما، حق خانواده، حقوق خانواده که جمع حقه. حق و واژه دیگه ای که همراهش میاد، حق و ناس، یک ترکیب عربی که با الف و لام. به هر حال اصح هم مثل حق و خیلی واژه های دیگه تشدید در انتها داره. گاهی میبینیم که به اشتباه اصح رو نه تنها اصح تلفظ میکنن که کاملا نادرسته، بلکه تشدید رو روی صاد هم میزنن. یعنی آگاهانه به نظر میرسه که اینو اصح میپندارن و البته نادرسته. خب چون اصح واژه نادریه، واژه‌ای که خیلی کاربرد نداره و میشه گفت تقریبا حتی واژه ادباییه یا واژه رسمیه، خیلی دقیق تر بگم، خب بهتره تشدید اونو به جا و در جایی که هست به کار ببریم. الف، صاد و هی که تشدید داره، این واژه به وزن افعله، یعنی اصحه شده اصحه، یعنی صادی که ساکن بوده به خاطر اون هی که تشدید داره فتحه گرفت. به حال صاد ساکن شده س، اصح. بنابراین تلفظ اصح غیر صحیحه، درست نیست این تلفظ. پس تلفظ درست صحیح که ما خیلی باش آشناییم و همه به کار میبریم، و درستر یا صحیحتر اصحه. اصح دقیقا به معنی درستره. تا برنامه آینده شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز.